94. ز اول ره عشق تو مرا سهل نمود، پنداشت رسد به منزل وصل تو زود. گامی دو سه رفت و راه را دریادید، چون پای درون نهاد موجش برو بود. با سر طره دلبند تو بازی نتوان، رگ جان است بدو دست درازی نتوان. ناز پرورده حسن است و جز از راه نیاز، دست در گردن آن یار نیازی نتوان. ای دل بر ما، مباش بی دل بر ما. یک دل بر ما به که 200 دل بر ما. نه دل بر ما، نه دل برندر بر ما. یا دل بر ما فرست، یا دل بر ما. لحظاتون سراسر عشق و آرامش و مهربانی و لبخند. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، ساعت هم 21:36. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانمون در برنامه زنده باغ فیض.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده.
به نام او که نام او آرام بخش دل هاست،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. در بهشت زهرا هستم و امروز هم گذر می‌کنیم بر مزار سردار رشید اسلام، سرتیپ خلبان، شهید حاج محمود خضرایی. اما پسر جوانی در حال شستن سنگ مزار شهید گرانقدر هستند. از خودشون بپرسم همین الان هم چقدر تمیز سنگ مزار رو شستند و در واقع تازه شد این سنگ. آقا حین در واقع شستن مزار ازتون بپرسیم. سلام.
سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنونم. میفرمایید چه نسبتی با شهید دارید؟
ایشون عموی مادرم هستن.
سنگ مزارشون رو برای ما میخونی؟
بسم رب شهدا و صدیقین. شهید نظر میکند به وجه الله. سردار رشید اسلام، سرتیپ خلبان، شهید حاج محمود خضرایی.
شرح شهادت رو بگیر.
مظلومانه در حمله وحشیانه جنگنده های عراقی در آسمان اهواز به همراه تنی چند دیگر یاران امام تحت لوای خونین ایحاد من نزلده، سرای فانی رو با ملکوت اعلی معامله کرد و عاشقانه به سوی معبود پرکشید و جاودانه شد.
ولادتشون؟
ولادتشون 15 خرداد سال 1126 و شهادتشون هم اول اسفند سال 1164 در عمل بلفجر 8.
درسته.
فرازی از وصیت‌نامه افسر دلاور ارتش شهید سرافراز محمود خضرایی. همسر عزیزم، شما را سفارش می‌کنم به حفظ حجاب خود و دختران و حفظ عفت به نحوی که الگوی شما حضرت زهرا سلام الله علیها باشد. شما و بچه ها را سفارش می کنم به رعایت حدود دین الهی، دستگیری از فقرا و یتیمان، شرکت در کارهای خیر برای تقویت اسلام و ولایت فقیه، همیشه توکل به خدای بزرگ داشته باشید، ولا غیر، تا خیر دنیا و آخرت نصیب شما شود.
شما قطعا اون موقع متولد نشده بودید، چطور میایید اینجا و اصلا چرا میایید؟
والا قطعه شهده که یه آرامش خاصی داره، بالاخره این شهیدم چون با ما نسبت داره، ما یه علاقه قلبی خاصی بهشون داریم.
نام شهید چه حسی رو میده؟ اصلا چی رو در قلب و ذهن تداعی میکنه؟
بالاخره خب اون حس وطن پرستیه که جونش واسه مملکت داده.
به نظر من یه قلبی،
قطعا یه علاقه قلبی هست نسبت به همه شهدا، نسبت به این شهید مقداری بیشتر.
خب ما در قطعه 53 هستیم، بهشتی که بهش معروف چهار راه بهشت. به عنوان آخرین سوال، بعد از شستن سنگ مزار چی کار میکنید؟ درد و دل میکنید؟ حرفای روزانتون رو میزنید؟ چی میگید؟ چه حسی دارید؟ چقدر میشینید؟
والا من حقیقت به هر بار حالا یه توکلی به این شهید کردم یه جوابشی گرفتم.
آها، یعنی یه سری حاجت‌های قلبی و شخصی.
بله بله.
امکان داشته چیزی بخوایم بهتون ندن؟
نه واقعا.
پس شهدا واسطه ای هستن بین ما و خداوند، درسته؟
من قبول دارم. بله.
خیلی ممنونم، دیگه بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. التماس دعا دارم. خدا حافظ شما باشه.
ممنون، خدا حافظ شما.
این برنامه از مجموعه برنامه‌های باغ فیض شبکه رادیوی تهران رو با افتخار تقدیم کردیم به روح بلند و ملکوتی شهید سرهنگ خلبان خضرایی.
سر راست است، دنبال همین ابرهای ورم کرده، دنبال چیریس چیریس همین دسته چلچلهای رقصان در باد. در امتداد بغبغوی یا کریم ها پشت آواز گنجشک ها که بیایی میرسی به آبادی تماشا، سرزمین نیایش.
با نام و یاد حضرت پروردگار، باز سر این کوچه از ماشین پیاده شدم و میخوام که این مسیر رو پیاده سفری کنم تا خودم رو برسونم به باغ فیض خودمون تو دل این شب زمستونی، شب زمستونی که بوی بهار میده، چون از آخرین شبای زمستون 1401 هستش. ایشالله که به همه خواسته هاتون تو سال 401 رسیده باشید. ایشالله که سال 1402 سالی باشه پر از موفقیت و پر از نشاط و کامیابی برای همه شماهایی که الان در تکاپوی خرید عید هستید. من خودم از ترس این که تو راه بندون و ترافیک گیر نکنم از صبح که اومدم دیگه بر نگشتم خونمون، اما میدونم خیلی از عزیزان تو ترافیک شب عید دارن ما رو میشنوند. حالا تو این مسیره که میرم تو ذهنم میاد که ما سال گذشته دور سفره هفت سین نشستیم با هم دیگه خوندیم یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. اون موقع چه اهدافی رو برای امسالمون مشخص کرده بودیم، چه برنامه هایی رو برای سال 401 داشتیم، آیا به اون برنامه رسیدیم یا نرسیدیم؟ میگم که یا محول الحول والاحوال و اون جایی که میگیم حول حالنا الى احسن الحال، معنیش همون اللهم عجل ولیک الفرج دیگه، یعنی بعد مادیه که نگاه میکنی به احسن الحال و حال قشنگه و حال نیکوه و حال قشنگه و حال زیباه، این درخواسته که خدای حال منو از این حالی که الان دارم بهترش کن، وضعیت اجتماعی، وضعیت مالی، زندگی، سختی هایی که در حال حاضر دارم همه رو در نظر بگیر و بهتر از این رو برای من رقم بزن، آسایش بیشتری به من ارزانی کن. ولی همین برداشت مادی از احسن الحال رو در عصر ظهور برای ما ترسیم کردن. وقت ظهور میگیم همین مشکلات همه برطرف میشه، همه برطرف میشه. تو روایاتمون داریم که در عصر ظهور و حضور حجت خدا امکانات به قدری گسترش پیدا میکنه که افراد هیچ مشکلی ندارند، هیچ مستحقی رو پیدا نمیکنید تا زکات خودتون رو بهش بدید. یعنی فقر از جامعه برداشته میشه، فقیری باقی نمیمونه که نیاز به زکات داشته باشه. بنابراین حالات یعنی با روی کرده مادی تو همون عصر ظهور هم به شایستگی اتفاق میفته. اصلا وجود نازنین امام زمان به عنوان ربیع الانسان شناخته میشه. مگه ما نمیگیم السلام علیک یا ربیع الانام، سلام بر تو که بهار مردمی، آی مهدی فاطمه، آی مهدی فاطمه. یعنی میشه ما اون بهار دلها رو ببینیم؟ چقدر قشنگ اون دوستمون گفت، چو یار نیست بگو تا بهار برگردد، چو یار نیست بگو تا بهار برگردد، بهار منان دم بود که یار برگردد. سبا اگر سر کوی نگار من داری به او بگو، به او بگو، به او بگو که به سوی دیار برگردد. حول حالنا الى احسن الحال. بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله النور، بسم الله نور علی نور. عرض سلام، ادب، احترام محضر همه شما دوستای عزیز و نازنینم، آبجیای گلم، داداشای نازنینم، بزرگترا، پدرا، مادرا، پدر بزرگا، مادر بزرگا، کوچیکترا، جوونترا، دخترای عزیزم، پسرای نازنینم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزگار بر وفق مرایتون باشه. انشاءالله که امروز رو تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و همه روزهای پیش رو روزهای باشه پر از موفقیت، پر از نشاط، پر از کامیابی برای تک تکتون، برای تک تک شما عزیزای دلم. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید به شبکه رادیوی تهران و خیلی خوش آمدید به باغ فیض رادیو تهرانی ها. اما محضر مبارکتون عرض کنم که آقای دکتر حسینی عزیز، معاون محترم سیاسی سازمان بسیج مستضعفین کشور هستند، محبت کردن دوستان من آقای دکتر حسینی رو آوردن روی خط باغ فیض و میخوام عرض ادب کنم محضرشون. عرض سلام، ادب، احترام محضر آقای دکتر حسینی عزیز و نازنین.
با سلام و ادب خدمت جناب آقای تشکری عزیز و دستندرکاران برنامه خوب باغ فیض و همچنین شنوندگان عزیز رادیو انقلاب.
رادیو تهران هستیم آقای دکتر حسینی عزیز و بزرگوار.
در خدمت شما هستم
و برنامه هم باغ فیض و متعلق بس به همه دوستای عزیزم، خصوصا جوانترا، خصوصا بسیجی ها، خصوصا همه اونایی که با تفکر بسیجی نفس میکشند و زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران با افتخار ایستادند. آقا عرض ادب محضر شما، و قبل از که با شما صحبت کنم داشتم با مردم صحبت میکردم و دوستای نازنین باغ فیضیمون، گفتم که چقدر به اهدافی که برای سال 401 برای خودتون برنامه ریزی کرده بودین پای سفره هفت سین نزدیک شدید یا رسیدید و در پیش رو چه جاهایی رو برای خودتون ترسیم کردین، چه افقی رو برای خودتون ترسیم کردید که به اون نقطه دوستایید برسید. حالا میخوام از شما بپرسم، شما به عنوان معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین کشور بفرمایید که ما تو سال 1401 چه نقاط مثبتی رو بهش دست پیدا کردیم و انشالله سال 1402 انشالله چگونه خواهد بود ایشالله، یعنی چه برنامه ریزی هایی داریم. حالا البته میدونم که این خودش یه فرصت چند ساعته رو میخواد، اما حالا شما خیلی خلاصه وار بفرمایید ممنون میشم.
بله، در سال 1401 خب همچی که در جریان هستید یک سری اتفاقاتی افتاد و دشمن با یک برنامه ریزی همه جانبه و با یک اتحاد بی نظیر اومده بود که با بزرگترین جنگ جهانی رسانه در فضای مجازی به زعم خودش انقلاب اسلامی رو نابود کنه. این بزرگترین جنگ جهانی در فضای مجازی به این صورت بود که بیشترین میزان مطلب گذاری ذیل یک هشتگ یا ذیل یک عنوان تا قبل از این حدود 20 میلیون بود، بیش از 20 میلیون، به 21 میلیون نمی رسید. ولی به بهانه فوت خانم مهسا امینی و زیر هشتگ مهسا امینی با یک فعالیت بسیار گسترده در مجموعه ناتوی فرهنگی که از اتاقا بهش اشاره می کنند، از کشورهای مختلف، از اروپا، کشورهایی مثل فرانسه، انگلستان، کشورهای دیگه، از کشورهای منطقه مثل عربستان، بعضی از مجموعه هایی که تشکیل شده بود مثل مرکز اعتدال عربستان، مثل مجموعه منافقین در آلبانی و مجموعه دیگه، گروه های مختلف، اینها در واقع دست به دست هم داده بودن با یک فعالیت گسترده که درصد بسیار از اینها حرکت های روباتیک یا شبه روباتیک بود، به دنبال این بودن که ذهن مردم، به خصوص جوانها و نوجوانان که بیشتر در فضای مجازی هستند، رو محصور خودشون بکنن و منحرف بکنن و اونها رو بکشن به خیابون و به قول خودشون انقلاب اسلامی رو ساقط کنن. ولی ما دیدیم که مردم استقبال نکردند و بیشترین حضور اینها در کف خیابون در سیوم شهریور ماه بود که به گفته و برآورد مجموعه های اطلاعاتی کشور حدود 54,000 نفر بیشتر نیومدن، که
بله،
اگر بخوایم خیلی هم دست بالا بگیریم مثلا 60,000 نفر واقعا در مقابل جمعیت ملت ایران جمعیت کمی بودن. این نشان دهنده اینه که مردم ما علارغم تبلیغات گسترده دشمن از بصیرت کافی برخوردار شده و به راحتی دیگه مورد توجه دشمنان هرچند قرار گرفته، ولی از دشمن فریب نمیخوره و این رو نشون دادن. بعد از اون هم تلاش کردن تحت عنوان انقلاب یه سری افراد رو کف خیابون نگه دارن که موفق نشدن، و به طوری که حتی بعضی از اینها اذعان کردن که حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی دیگه توجهی به اینها ندارن و میگن انقلاب شما شکست خورده و کف خیابون دیگه کسی نیست و ما مجبوریم با ایران مذاکره بکنیم. و خب البته بعد از اون جنگ ارضی بسیار گسترده ای رو شروع کردن، جنگ ارضی که به واسطه نقدینگی بسیار بالایی که متاسفانه در دولت قبل ایجاد شده بود، به خاطر اینکه در واقع به نوعی استقراض از بانک مرکزی افزایش پیدا کرده بود، چاپ پولهای بدون پشتوانه با افزایش هزینه‌های دولت، اینها مثل یک سیلابی از اقتصاد که میتونه هر دولتی رو به شکست بکشونه، اینها با یک جنگ ارضی بسیار گسترده، با یک تبلیغات بسیار گسترده که خود آمریکایی هم بهش اذعان داشتن، اینها به دنبال این بودن که تا قبل از عید قیمت ارز رو به 70,000 تومان برسونن و بعد از اون تا 100,000 تومان و یک شکست اقتصادی خیلی بزرگی رو برای جمهوری اسلامی به ارمغان بیارن، که خب اینجا هم یک اتفاقی افتاد و حالا با شکستی که دشمن خورد و بعد به خاطر اینکه عربستان هم به نوعی هم از آمریکا ناامید شد و هم به خاطر شکستایی که در منطقه خورده بود مجبور شد که در مقابل جمهوری اسلامی انعطاف به خرج بده و رابطش رو با جمهوری اسلامی گسترده بکنه، و همین و عوامل دیگه موجب شد که دوباره در این جنگ ارضی هم دشمن یک شکست دیگه ای بخوره و ملت در واقع در این صحنه هم در واقع پیروز به دشمن نشون بده که ما به نوعی تحت تأثیر شما قرار نمیگیریم.
بله بله، و خدا رو شکر که توطئه دشمنانمون نقش بر آب شد، مثل همه این بیش از چهار دههی که پشت سر گذاشتیم. اما در پیش رو سال 1402 رو ما داریم و میخوام بگم که جوانترامون، کسانی که با تفکر بسیجی همراه هستند با مملکتمون، با جمهوری اسلامی ایران، در راستای جهاد تبیین و برداشتشان هرچه بهتر گام دوم انقلاب، ما چی کار کردیم براشون و انشالله سال 1402 چه نقاط زیبایی رو انشالله خواهیم دید و شاهدش خواهیم بود.
بله، اگر اجازه بدید من از یک زاویه دیگه ای صحبت کنم.
بله.
در واقع ببینید، جمهوری اسلامی در شرایطی پیروز شد که دشمنان اسلام به دنبال این بودن که بیدینی رو به تمام کامل در جهان مسلط کنند و این برای اولین بار به این صورت گسترده اقدام شده بود. بیدینی که به گفته خود غربی ها قلیسترین نوع الهاد در طول تاریخ بود و زیبه و قوی ترین از لحاظ قدرت نظامی، ثروتمندترین از لحاظ تکنولوژی و علم، پیشرفته ترین و پیچیده ترین تکنولوژی و از لحاظ اینکه این فرهنگ و این تکنولوژی در واقع به نوعی جذاب باشه، زیباترین نوع کفر اومده بود بر جهان مسلط بشه و پیشبینی های اونها این بود که دیگه الگویی نمیتونه با این الگوهای، با این دو الگوی آخر غیر دینی و الگوهای انسانی مقابله کنه، چه برسه الگوی دینی. و گفته بودن دیگه دین به جهان بر نمیگرده و جهان داره به سمت کفر مطلق و حاکمیت کامل کفر مطلق حرکت میکنه. در کمال ناباوری انقلاب اسلامی پیروز شد. نکته مهمی که جوانها باید در نظر داشته باشن اینه که برای اولین بار در طول تاریخ یک جنگ احزاب در سطح جهانی شکل گرفت و کل مجموعه و قطب غرب و شرق دنیا که حدود 780 کشور می شدن در حالی که با هم می جنگیدن، اما در مقابل جمهوری اسلامی متحد ظاهر شدن. من یه مثالی برای این که بدونیم در چه شرایطی هستیم و قدر شرایط خودمون رو بتونیم میزنم و بحث ادامه میدم. ستارخان در خاطرات خودش مطرح میکنه که وقتی که ما با روس ها میجنگیدیم و محاصره بودیم، من چند شب همه روز بود غذا نخورده بودم و اومدم از خونه بیرون و در یه تپهی مستقر شدم. دیدم که یک مادری با فرزند خودش که در بغلش بود اومدن، این بچه رو، این فرزندش رو گذاشت روی زمین، اون حرکت کرد چهار دست و پا به قول معروف و به سمت علفایی که اونجا بود یه دست علف رو چند و شروع کرد با ولن خاکش رو خوردن. فهمیدم که اینام چند روز غذا نخوردن. میگه که پیش خودم گفتم حالا این مادر وقتی که منو میبینه میاد و به قول معروف هرچی از ذهنش در میاد به من میگه و توهین به من میکنه که شما عامل بدبختی ما هستید، الان بچه های ما غذا ندارن بخورن و مجبورن خاک بخورن. یکی این مادر اتفاقا اومد به سمت من و به من گفت که ستارخان نگران نباش، ما حاضریم خودمون و بچه هامون خاک بخوریم ولی خاک ندیم. اون موقع ما با یک کشور درگیر بودیم ولی 44 ساله ما با 70-80 کشور دنیا نه تنها در جنگ نظامی بلکه در جنگ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، بین المللی در تمام زمینه ها درگیر هستیم و این جنگ بسیار گستردهیه که شروع شده و ادامه داره و ما بعد از 44 سال میبینیم علارغم این جنگ گسترده نه تنها به خاک خوری نیفتادیم بلکه به جایی رسیدیم که